أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بحث ما در شرط بودن ملکه عدل، شرط بودن جامع عدل، جامع اهم از عصمت و ملکه در رهبری و در حاکمیت بود، در فرمانروایی بود. عرض کردیم بر مبنای ادله کتابی و روایی عدل، عدل جامع. البته ما گفتیم ما دو مرتبه عدل داریم، عدل بالملکه و عدل بالعصمه. ما گفتیم ابتدا به ادله ای میپردازیم که جامعه عدل را در حاکم معتبر میدانند، اما از عدل بالعصمه یا عدل الملکه. ابتدا استدلال به آیات کردیم. آیه اولی که مورد استدلال واقع شد، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بود با تقریباتی که تبیین کرد. آیه دوم، آیه ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، بود. آیه سوم، آیه شریفه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه، بود. و آیه چهارم، آیه فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، بود. و آخرین آیه که بحث کردیم، آیه ولا ترکنوا الى الذین ظلموا فتمسکهم النار، بود، که تقریبش رو قبل از تعطیل ایام عاشورا و محرم بیان می‌کرد. بحث ما امروز در آیه ششم است از آیاتی که میتوان به اون آیات برای اثبات شرط بودن عدل در حاکم، به این معنا که بنابراین غیر عادل از سوی شرع منصوب برای عدل، برای حکم و مأذون در حکم نیست. در قانون شرع ما کسی که عادل نباشد، یعنی ملکه عدل و حداقل واجد نباشد، مسلوب صلاحیه فرمانروایی است، از او سلب صلاحیت فرمانروایی شده، صلاحیت فرمانروایی ندارد. ولذا هم تصدی او نسبت به امر فرمانروایی خلاف شرع است و معصیت، هم پذیرش فرمانروایی او از سوی مردم خلاف شرع است و معصیت. آیه ششم، آیه کریمه یا آیات کریمه است که میخوانیم، تو دو آیه است. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ثالث آية. آيات سورة بقرة از آية 165 تا آية 167، 3 آيات در مجموع به این 3 آیه تمسک می‌کنه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تقریب استدلال به این سه آیه چنین است. چهار مقدمه در استدلال به این آیه بیان می‌کند. مقدمه اولا این است که در آیه و در آیاتی که خوندیم اتباق رهبران ظالم موجب استحقاق عقاب جهنم بیان شده است. فرماید ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. رأوا العذاب، هم اتبعوها هم اتبعوها، یعنی هم تابعان هم فرمان روایان متبوع، همه به جهنم وارد خواهند شد. بعد میفهمند بقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فلتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اما ما هم بخارجين من النار اشاره به کیست؟ به تابعان، به پیروان، به اونها که پیرو چه کسانی بودند؟ پیرو کسانی بودند که قرآن کریم از اونها فالذین ظلموا تعبیر میکنند. این مقدمه اولا که بسیار روشن است که سرنوشت تابعان نظیر خود متبوع، هر دو سرنوشتشون کجاست؟ عذاب الهی و خلود در جهنم است. و تسبیح به خلود در جهنم هم آمده که و ما هم خارجین من النار. این مقدمه اولا. مقدمه دوم الذین ظلموا که در آیه آمده که شامل متبوعان می شود. ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب، شامل متبوع و تابع هر دوست و شامل تابعان هم میشد، شامل متبوعان هم میشد. این الذین ظلموی در اینجا ظلموی واقعی است، یعنی شامل منافقان هم میشود، شامل کسانی میشود که به ظاهر خود رو صالح نشان میدهند ولی در واقع فاسدند و ظالم واقعی هستند. ولو یرا الذین ظلموا، ظهور در ثبوت وصف ظلم دارد و وصف ظلم اعم از آن است که این وصف ظلم ظاهر باشد یا ظاهر نباشد. ظالم ظالم است، خواه ظهر ظلمهم او لم یظهر. این هم مقدمه دوم که ولو یرا الذین ظلموا که شامل متبوعان می شود، شامل فرمان نوایان می شود، شامل فرمان نوایان ظالم بالواقع می شود، چون که ظلم اونها آشکار باشد چه ظلم اونها غیر آشکار. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، آیه دلالت دارد بر وجوب تبری از فرمان روایان ظالم بالواقع، چون در آیه، در اون آیه آخری مخصوصا دارد وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات. آرزو می کنند این کسانی که تابع بودند، این کسانی که پیرو فرمان روایان ظالم بودند، آرزو می کنند که برگردند به حیات دنیا تا در حیات دنیا از این فرمان روایان ظالم تبری بجویند. و این که آرزو می کنند تبری بجویند دلالت بر آن دارد که یعنی اگر چنین می کردند به این سرنوشت دچار نمی شدن، چون تبری نجستن به این سرنوشت دچار شد و لذا آرزو می کنن که ای کاش تبری می جستی، که نشون دهنده آن است که این تبری نجستن اونها رو به این سرنوشت دچار کرد. اگر تبری می جستن از رهبران ظالم، از فرمان روایان ظالم، به این سرنوشت دچار نمی شد. البته ما با این تقریب اثبات وجوب تبری از فرمان روایان ظالم هم میکنیم، حالا البته الان در مقام اون بحث نیست، ولی خب طبعا این نتیجه هم از این استدلال گرفته میشه، وجوب تبری. این هم مقدمه ایست از این آرزویی که خدای متعال از زبان جهنمیانی که تابع فرمان بیان ظالم بوده اند بیان می کند استفاده می شود که اگر اینها تبری می جستند به این سرنوشت دچار نمی شدند. پس معلوم می شود تبری از ظالم واجب است، اگر نکند به این سرنوشت دچار می شود. نظیر آیه لو کنا نسمع او نعقل ما کنا من اصحاب السعیر است. چگونه از اونجا استفاده می شود که این سمع و عقل واجب است، که اگر سمع و عقل بود ما کنا من اصحاب السعیر. اینجا هم این معنا استفاده می شود که اگر تبری از این ظالمان در زمان حیات دنیایشون بود ما کانو فنا، یه همچه عاقبتی برای اونها پیش نمی آمد و به چنین سرنوشتی دچار نمی شدن. بنابراین این آیه مفید وجوب تبری از ظالمان است. اونم چه ظالمانی؟ ظالمانی که چه در ظاهر ظلم کنند، چه ظلمشون ظاهر باشد یا ظلمشون ظاهر نباشد. گفتیم الذين ظلموا شامل کسانی است که ظلم میکنه، اهم از این که ظلمشون ظاهر باشد یا ظلمشون ظاهر نباشد. خب تا مقدمه سوم به این نتیجه رسیدیم که یجب التبری از فرمان روایانی که ظلم دارند، ظالمند، اهم از اون که ظلمشون ظاهر باشد یا ظلمشون غیر ظاهر باشد. یعنی دلالت التزامی خود آیه است دیگه. بنابراین این رو دیگه در اصول ما تنقیح کرده ایم که هرگاه که معنای لفظ تلازم داشته باشه با معنای دیگری، خود لفظ بر اون معنا دلالت خواهد داشت به دلالت التزامی. اصلا دلالت‌های التزامی یا مبتنی بر تلازم عرفی و عادی است یا مبتنی بر تلازم عقلی است. و گفته ایم در محل خود هم بیان کرده ایم که این تلازم عقلی اعم از تلازم بیین و تلازم غیر بیینه. حتی تلازم غیر بیین رو هم اگر وجود داشت لفظ بر تلازم غیر بیین هم دلالت میکنه، اگرچه سامع متوجه نشود. حالا یک سامع متوجه میشه، یک سامع دیگر متوجه نمیشه. اینکه یکی متوجه نشود این خللی در دلالت التزامی وارد نمیکنه. و لذاست که خب اهل حکمت گاهی از الفاظ بیش از اون چه مردم عادی میفهمند میتوانند بفهمند. چرا چنین است؟ چرا چنین است که اهل حکمت، اهل علم یا تدبر، چگونه است که متدبر می تواند از لفظ معنایی بفهمد که این معنا را غیر متدبر نمی فهمد؟ نکته اش همینه که متدبر التفات پیدا می کند به لوازم معنا، اون لوازمی که غیر متدبر به اون لوازم التفات پیدا نمی کند. لازم معناست. وقتی یه معنایی رو متکلمی اراده کرد نمی تواند لازم اون معنا رو اراده نکرده باشه، یا مدبولات التزامی کلام است. به هر حال خب حالا این داریم میگیم، حالا بذاریم مقدمه چهارمون بگیم چون فکر کنم جواب سوال شما در این مقدمه چهارم نمونده. مقدمه چهارم این است که از مقدمات سگانه فوق این نتیجه رو میگیریم که اتباع از کسی جایز است که دلیل بر عدم ظلمش باشه، عدم ظلم واقعی، که همون این دلیل بر عادل بودنش باشه، عادل بودنش اثبات شده. چون احتمال ظالم بودن او در واقع کفایت میکند در چی؟ در وجوب اجتناب از او، در عدم جواز اتباع از او. وقتی ظالم واقعی یحرم اتباعه، و اگر کسی فی الواقع ظالم باشد، اتباع از او منجر به چی میشود؟ به این سرنوشت بسیار بد، به سرنوشت دوزخ و عذاب الهی. پس برای اجتناب از این عاقبت و این سرنوشت باید چه کرد؟ باید احراز کرد عدم ظلم را، یعنی باید از کسی تبعیت کرد که دلیل و حجت بر چه قائم باشد؟ بر عدل بودنش قائم باشد. و این همون مدعای ماست، یعنی مدعای ما را ثابت می کند که بنابراین کسی که عدلش ثابت نباشد لا یجوز اتباعه. وقتی لا یجوز اتباعه، این رو ما قبلا هم گفتیم، حرمت اتباع کسی که عدلش ثابت نیست یعنی در نظر شرع صلاحیت پیروی نداره، پس صلاحیت فرمان روایی نداره. بله، خب این دیگه، خب همون دلیلی که اثبات عدالت میکنه، خود دلیل حجیت، دلیلی که اثبات اون حجیت اون دلیل را، خود اون دلیل رفع میکند استحقاق عقاب را. یعنی اگر خدا روز قیامت گفت چرا از این ظالم تبعیت کردی؟ یعنی خب دلیل بر عدلش داشت. خب احراز واقع، خب احراز این کار رو میکنند دیگه. وقتی احراز کردیم عدم ظلم را، وقتی احراز عدم ظلم کردیم، حالا این اثبات کنه وجوب احراز رو، وجوب احراز عدالت رو. وقتی که وجوب اثبات کرد وجوب احراز عدالت رو، دیگه این کسی که اتباع میکنه از کسی که عدلش برای او محرز است، این چنین شخصی معذور خواهد بود، چون حجت بر چی؟ حجت نزدش اقامه شده بر عدم ظلم. وقتی حجت بر عدم ظلم یا بر عدم ظالم بودن اون فرمان نواز قائم شد، چنین شخصی معذور از اتباع خواهد. بله؟ باشه، این ظلم واقعی بودن، گفتیم مراد ظلم واقعی است، اثبات وجوب احراز عدالت میکنه. اینو میخوام بگیم، نکته این که ما اون مسئله رو گفتیم، اون مقدمه رو آوردیم، وجوب احراز عدالت رو میخوام اثبات کنیم. یعنی کفایت نمیکند این که چیزی از ظاهر نباشد، ظلمی ظاهر نداشته باشه، این کفایت نمیکنه. کفایت نمیکنه که ما ظلمی ازش ندیده باشیم، باید احراز کنیم که ظالم نیست. حالا احراز کنیم، حالا هرچی، این احراز با چه دلیلی احراز حاصل میشه این دیگه بحث دیگری است. دلیل باید حجت باشه، حالا یا بیانیه عادله باید باشد، یا شیاق باشد، یا علم باشد از طریق معرفت شخصی، همون ادله اثباتی که در محل خود بیان شده. شاید ما هم بعد بحث بکنیم نسبت به ادله اثبات عدالت. یعنی احراز عدل دیگه، ما باید احراز عدل کنیم، بنابراین باید احراز عدل کنیم. ما میخوام این رو اثبات کنیم، این نتیجه رو میخوام بگیریم که کسی یه جور اتباعه، یعنی شرط در فرمان روا این است که دلیل بر عدلش باشه، باید عدلش ثابت شده باشه. این مهم، اونم یعنی وصف عدل. وصف عدل در او باید با دلیل ثابت شده باشه. خب این نتیجه رو بگیریم، و لذا گفتیم ظلم واقعی مشمول آیه است. خب وقتی ظلم واقعی مشمول آیه است، هیچ شخصی از شمول آیه خارج نمی شود مگر اون که برای او محرز شود که این من یتبعو لیس بظالم، باید احراز کند عدم ظلم را، باید عدم ظلم را احراز کند. حالا اینجا اما از اسمت رو ما ثابت میکنیم، عدم ظلم را، عدم ظلم، چه عدم ظلمی که با ملکی عدل همراه باشه، چه عدم ظلمی که مقرون با عصمت باشه. البته ما در محل خود در آینده روشن خواهیم کرد که بله، منصوبین بالاصل از سوی خدای متعال معصومانند در نظریه اسلام سیاسی و سیاسی اسلام. حاکم باید محسوم باشه، حاکم بالاصل، اونی که منصوب بالاصل است. ولی حاکم بالاصل میتواند عادل را نصب کند. در منصوب منصوب ملکی عادل کفایت میکنه، اما در منصوب بالاصل ملکی عادل هم کفایت نمیکنه. نظام ما در زمان غیبت چون دوران اضطرار است، ما به منصوب منصوب در حقیقت اکتفا میکنیم، به عدالت منصوب منصوب. دوران غیبت است، حاکم بالاصل اون معصوم است، اما در موارد غیبت او، یا غیبت مکانیش یا غیبت زمانیش، ما باید به کی هم رجوع کنیم؟ به منصوب منصوب. همان گونه که در موارد غیبت مکانیش حضرت امین در کوفه بوده ولی در مصر مالک اشتر رو نصب میکند برای حکومت، در مصر حضرت امیر غائب بوده، غائب بالمکان، البته غائب مکانی، غیبت مکانی داشته. وقتی غیبت مکانی داشته، باید از کی تبعیت کرد؟ از منصوب او. همون کونه که در موارد غیبت مکانی باید از منصوب معصوم یا از منصوب منصوب بالاصل تبعیت کرد، در موارد غیبت زمانی هم همینجاست، همون قانون جاست. نزاع البته اون منصوب بالاصل از سوی خدا باید معصوب بشه، این رو بعد بحث میکنیم، چون الان ما فعلا در مقام اثبات چه هستیم؟ جامع شرط عدالت، یا شرط عدالتی که جامع بین الملکه و الاسم. خب این اشتباهه، یعنی اونجا هر در هر پستی، در هر مسئولیتی که صلاحیت لازم باشه، در هر پستی، در هر مسئولیتی، ما در آینده خواهیم گفت که هر ولایتی در اسلام، هر ولایتی، یعنی هر جا ولایتی در کار باشد، معنی ولایت این است که یعنی اختیار دیگری، ولو بخشی از اختیار مربوطه به دیگری به کسی دیگر واگذار بشه، در حق دیگری بخواد چی کنه؟ تصمیم بگیره. این ولایت دیگر، این ولایت اگر ولایت عامه باشد که همون امامت میشه و همون فرمان ربایی میشه، اگر ولایت ولایت خاصه باشه، هر نوع ولایتی درش احراز عدالت شد، یعنی عادل باید ولی باشه. این بحث بعدیست، بعد بحث های بعدیه که میانید که در مطلق ولایت عدالت شد. خب نمایندگی، حالا چه نمایندگی مجلس باشه یا هر نمایندگی دیگری، که نمایندگی یعنی چی؟ یعنی اختیاری به طرف داده میشه که این اختیار بتواند به جای دیگری چه بکند؟ تصمیم بگیرد. ولایت
در ولایت عدالت شرطه.
هر جا چیزی شرط بود، وصفی شرط بود، خب باید احراز بشه.
در موارد ضرورت اون هم به شرط نظارت، مواردی که نبوده غیر از همون شورای قاضی است که اون هم حضرت فرمود چی؟ فرمود که اعرض علی حکمک، حکم رو که صادر میکنی باید بر من چه کنی؟ عرضه کنی، باید بر من عرضه کنی. اینجا چون نظارت مستقیم حضرت بوده، لذاست که به غیر عادل ملا همه میدانن که در قاضی قطعا عدالت شرط، جایز نیست غیر قاضی رو کسی. این دیگه متفق علیه بین همه فقهاء مسلمین که قاضی عدالت شرط. عرض کردیم که جایی که خب کسی نیست، یعنی الان زیاد ابن عبی اونجا بوده، زیاد ابن عبی از قبل در اونجا بوده، حالا یه ها بیان این را یک کسی را اینجا ورش کردن، آدمی را نداشته باشن که بتونه مدیریت کند، اوضاع به هم بخورد، اگر امر دائر بشه، این را هم خواهیم گفت، قبلا هم اشاره کردیم، اگر امر دائر بین هرج و مرج باشد یا تولی ظالم، اینجا تولی ظالم اولای از هرج و مرجه. یعنی یه وقت بحث در این است که کسی که میخواد ولایتی به عهده بگیرد، شرطش چیز؟ شرطش عدل، باید عادل باشه. ولا یجوز نصب به غیر عادل. اما اگر عادل نداریم، الان عادلی که بخواهم اونجا بیاد کار کنه، امر دائر میشه بینه چی؟ بینه اینکه کسی اصلا متولی امر نباشد که منجر به هر جمعه میشه، یا اینکه نه، یه شخصی که هنوز عادل نیست اونجا تعیین بشه کارش انجام. اینجا تولی غیر عادل اولای از هر جمعه جنس. این معنی اون که علا لابد من للناس من امیر بر او فاجر. ما با این مقدمات اربعه از این آیات استفاده میکنیم، شرط عدل در فرمان روا را. بنابراین این آیه هم که آیه ششم بود از آیاتی، یا این آیات مجموع آیات دلیل ششم نظیر آیات سابقه، دلالت بر شرطیت عدل در من ینصب در شرع، در شرع اسلام برای فرمان روایی. و انشاءالله ادامه بحث رو فردا پی خواهیم گرفت. این کتاب ها هم جلد دوم مباحث ماست، مباحث نظام سیاسی. مباحث رو ما انجام دادیم، مثلا جلد اولش که خود در اختیار آقایون هست قاعدتا، اگر نیست بگن که جلد اولش هم بهشون بدن. و این جلد دومشه که این مخصوص فلسفه سیاسی. جلد اول جهانبینی سیاسی بود به اضافه تعاریف، جلد دوم فلسفه سیاسی.